تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
خب دوستان عزیز، ساعت 18 هست و برنامه راهکار.
راهکاری از رادیو اقتصاد، پاسخ به پرسش های مخاطبان رادیو اقتصاد.
به نام خدا. درودهای گرم ما نثار شما شنوندگان عزیز در یک روز زیبای زمستانی. امیدواریم که این روز تعطیل به همتون خوش گذشته باشه. اومدیم با یک برنامه دیگه امروز مهمان خانه های پرمهر شما بشیم. یه روز خیلی خوب رو پشت سر گذاشتیم و امیدوارم که به همه شما خوش گذشته باشه. میلاد با سعادت مولا علی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت میگم و همینطور روز بزرگ داشته مقام مرد رو. امروز مبارک باشه، مبارک مردهایی که حامیان، صبورن، فشار زیادی رو تحمل میکنن ولی باز هم ادامه میدن، خوش برخوردن و توی این زمونه با همه بالا و پایینهاش باز هم پناهن. مبارک اونایی که تکیگاهن حتی تو روزهایی که خستن. مبارک مردهایی که امیدن. مبارک اونایی که اصلا نور و برکتن. خیلی ممنون و متشکریم که همین ابتدای برنامه اعلام همراهی کردید. کلی دلگرم میشیم به این پیامک های پرمهر شما. آقای بهارعلی مؤمنی همراه ما هستن، عربعلی مهری از زرندیه پرندک، امین قادر از خراسان رضوی، معصومه قفارزاده همراه ما هستن. خیلی ممنون و متشکریم شنوندگان عزیز. 30,036,37 پل ارتباطی بین ما و شما در این برنامه است. امروز سه‌شنبه است، 25 دی ماه. میدونم که حواستون هست ما روزهای سه‌شنبه با بررسی بازار سرمایه با شمایی. حالا که یک هفته در واقع میتونم بگم که زحمت کشیدید، تلاش کردید، توی بازار سرمایه حسابی رصد کردید، پیگیری کردید، سهام ها رو دقت کردید، امروز روزیه که بریم سراغ پرسش های شما. اگر که در بازار سهام با در واقع سوالی مواجه هستید، نیازمند مشاوره و راهنمایی هستید، از طریق شماره پیامکی 30,036,37 پرسش هاتون رو به دست ما برسونید که مهمان عزیزمون آقای دکتر سید مصطفی صفاری، استاد دانشگاه و دکترای اقتصاد و کارشناس حوزه بازار سرمایه پاسخ بدن. آقای دکتر صفاری سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خیلی خوش آمدید، روزتون هم حسابی مبارک.
سلام علیکم خدمت شما شنوندگان محترم. منم این روز با سعادت تولد حضرت علی رو و گرامی داشت مقام پدر و روز مرد رو به هم شما هم تمام شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنیم. انشالله که یه برنامه خیلی پرفایده برای شنوندگان عزیز داشته باشیم.
خیلی ممنونم. موضوعی که برای برنامه امروز ما آقای دکتر صفاری انتخاب کردیم در واقع برمیگرده به عوامل مؤثر در رشد بازار سرمایه. میدونیم که دوستان عزیزمون این بازار رو مرتب رصد میکنن و خب شاید اگر بدونن چه عواملی روی این بازار تأثیر میگذاره تو به زنگاهای مناسب بتونن سرمایه گذاری بکنن و یا حالا سهامی رو خریداری بکنن یا اگر خرید کردن اون سهام رو حالا اگر موقعش هست به فروش برسونن. فقط قبل از اون من یک سوالی رو طرح بکنم برای شنوندگان عزیزمون که با ما همراهی بکنن، مشارکت بکنن. از دوستان عزیز میخواییم بپرسیم کدامی که از این عوامل بر بازار سرمایه اثر میگذاره؟ یک، نقدینگی. دو، تورم. سوم، سیاست‌های اقتصادی دولت. و چهارم، همه موارد. دوستان عزیز پاسخاتون رو ارسال کنید به 30036 37. همراه ما باشید تا لحظات دیگه گفتگو میکنیم با آقای دکتر سید مصطفی صفاری، دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه و کارشناس در حوزه بازار سرمایه.
هر دیناری که میکاری برای اینکه سر از فاک بیرون بیاره نیاز به یه حرکت داره، نیاز به شکستن و پوست انداختن.
بکار دانه به دانه بذر عشق را در دل این خاک، بکار تا عشقی مضاعف درو کنی.
از صبح ساعت 8 شروع میکنم تا شب غروب با همه قوه کار میکنم و افتخارم میکنم با دو تا دستم برام انجام میدم.
پیش غروب که چرخهای اقتصاد این سرزمین با بازوان پرتوان توست که میچرخد.
تمام محاسباتی که برای پروژه انجام میشه زمانی میتونه مؤثر واقع بشه که پیشبینی های لازم در طول مسیر پروژه در نظر گرفته بشه.
محاسبه کن و بهترین سرعت و زاویه را برای پرش پیدا کن.
میدونم که اگر همه چرخنده ها با هم به چرخه نتیجه مثبتی خواهد داشت.
و اهداف بلندمان محقق نمی شود مگر با جهشی بزرگ. و همه با هم با هنر و صنعت و علم و فناوری من می فشاری فنری را که ما را در برترین جایگاه ها قرار می دهد.
شنوندگان عزیز خیلی ممنونیم از این که در برنامه راهکار در کنار ما هستید. آقای جهانگیر احمدی از زنجان همراه ما هستند، آقای مرتضی کریمیان از نکوآباد مبارکه اصفهان در کنار ما هستند. 912-16-45 پاسخ سوال برنامه رو گفتن همه موارد. آقای امین قادر از کرج گزینه چهارم رو انتخاب کردن. از شما پرسیدیم کدام یک از این عوامل بر بازار سرمایه اثر میگذاره؟ یک، نقدینگی. دو، تورم. سه، سیاست های اقتصادی دولت. و چهارم، همه موارد. و به شما گفتیم که قراره در برنامه امروز درباره عوامل مؤثر بر بازار سرمایه صحبت بکنیم و مهمان عزیزمون آقای دکتر سید مصطفی صفاری، مدرس دانشگاه، در استودیو حضور دارن، از کارشناسان خبره در بورس کشور هم هستن. آقای دکتر صفاری درود، دوباره در خدمتتون هستیم. اول بریم سراغ این که اصلا بورس و بازار سرمایه در اقتصاد ما چه جایگاهی داره.
خب بازم مجدد این روز مبارک رو تبریک عرض میکنم و خیلی باشی. خوبه که در روز مبارکی داریم برای آقایون صحبت میکنیم و خانم هایی که دارن میشنوند. من وقتی پسنداز صورت میگیره، درآمد خانوار یا درآمد یه شرکت به وجود میاد، یه بخشش مصرف میشه، بخشش پسنداز میشه و این پسنداز در اقتصاد باید بره سرمایه گذاری بشه. در اقتصادهای متفاوت رویکردها متفاوته. یه سری اقتصادها بانک محوره، یعنی سعی میکنم پسندازها بره بانک، هیئت مدیره بانک اینو به صورت وام به بنگاه‌های مختلف تسهیلات بده، بهش میگن اقتصاد بانک محور. و قطب دومش در اصل بورس هستش، یعنی عملا شما میرید در سهامی که در بازار سرمایه و بورس هستی سرمایه گذاری میکنید. در اینجا عملا بازار سرمایه رقیب بازار پول هستش، یعنی بازار پول بانک ها هستن، اوراق قرضه هستن، روشی تامین مالی هستن و بورس عملا سرمایه گذاره، حالا چه مستقیم خود فرد برسن یه واحد بسازه، یه بنگاه درست کنه، یه شرکت بزنه، یا نه غیر مستقیم بیاد، ما بهش میگیم بازار ثانویه، بیاد تو بورس که قبلا یه کارآفرین رفتن اونو ایجاد کردن، الان از فعالیتشون گذشته و خب من ممکنه وقت نداشته باشم به کارآفرین نباشم، اما شما حساب کنید شاید هزار تا کارآفرین بیشتر تو کشور نباشن، اما شما پولتو در اختیار یه کارآفرینی میذاری، باید شریک میشی که سرمایه‌تو برات بچرخونه، سرمایه گذاری کنه و اینا رو میارن در قالب در اصل بورس تعریف میکنن. بعد همین بازار سرمایه رقیب بازار پوله، چگونه تعیین میکنه که شما پولتون رو کجا ببرین، پس انداز و سودی که بهش میدن یا نرخ بهره تو اقتصاد بهش میگن، مثل دو کفه ترازوه، هر جو بیشتر سود بده پولا میره توی اون بخش، مثلا بانک ها یه دفعه سود وقتی بردن بالا احسن، پولا اومد تو بانک ها بازار مسکن و بازار سهام و این همه منفی شد. و برعکس اگر دولت ها سرمایه محور باشن سعی میکنن نرخ بیارن پایین، پول ها بیشتر بره به سمت سرمایه گذاری،
بره به سمت تولید،
دقیقا مسکن. و این همیشه بین ما بوده که ایران ما از معدود کشوری که بانک محور بوده و الان هم روی کرده دولت عوض شده که بورس جذاب بوده، وگرنه شما اگر نگاه کنید در سنوات قبل متاسفانه باعث شده بود که سیاست اقتصادی دولت که پولا بره تو بانک ها و عملا نرخ بهره، مثلا شما پارسال بهمن ما بانک‌ها یه دفعه سپرده 30% اعلام کردن، حالا چون ماهانه سود میدن مرکبی میشه 34%. خب 34% طبیعی بود پولا همه از بورس بیاد بره به سمت بانک و اوراق تامین مالی که بعضن تا 40% هم دیگه رفت. چرا که حالا بانک مطمئنه کسی که میخواد یه مثلا بنگاه جدید را بندازه تو این تامین مالی ها دیگه 40-45% حاضر باید باشه که این هزینه رو بده و این باعث شد که بازار سرمایه خیلی در مضیقه قرار بگیره. اما با تغییر رویکرد تیم اقتصادی دولت جدید عملا به این نتیجه رسیدن که برگردونن رویکرد رو به سرمایه محور و از سیاست‌های اصلیش این که نرخ بهره رو که مثلا ما آینده که اعلام کردن، آقای دکتر فرزین هم اعلام کرد که ما حتما کاهش میدیم و میخوایم بازار سرمایه رو جذاب کنیم. از نوع دیگه ای که هست بحث سیاست‌های کلان اقتصادی هستش که آیا دولت‌ها سعی می‌کنن بخش تولید و سرمایه‌گذاری رو سوق بدن یا بیشتر بدن پولا تو بانک و اونجا تو منابع تخصیص بدن دولت ها، مثلا بگن این منبعی که تو بانک اومده انقدر به کشاورزی بدید، انقدر به صنعت بدید، یا نه در اختیار اون پسنداز کننده میذارن که بره در هر بخشی که سرمایه گذاری کنه. متاسفانه سیاست های 3 سال قبل ما باعث شده بود که ما بیشتر شرکت های ناشر یا در داخل بورس رو سوداشو بگیریم، خیلی شرکت ها زیانده شدن، خیلی درسته. شرکت ها حاشیه سودای 24-27% داشتن، رسید به 11%. یعنی این نشون میده که سیاست های اقتصادی قبلی این بوده که سعی کرده از درآمد شرکت ها برداره و از طرفی یه رقیب به نام بازار پول داره، از این ورم درآمداشو به صورت مالیات، عوارض، افزایش هزینه برق، آب، گاز و این ناترازی که همه الان هم میبینید درگیرش هستن سعی میکرد این تحمیل کنه به تولید و باعث شده که متاسفانه بازار سرمایه ما یه کاهش خیلی وحشتناک داشته باشیم. مثلا ارزش بازار سرمایه ما در سال 99 در مرداد ما 430 میلیارد دلار بود، اما زمانی که جناب رئیسی اومد و رئیس جمهور بشه که مردم همه نالان بودن، خیلی واقعا زیان کرده بودن، رسید به 230 میلیارد دلار، یعنی 200 میلیارد دلار ارزش پریده بود. امروز که داریم با هم صحبت میکنیم زیر 130 میلیارد دلاره، یعنی ببینید باز از اون
جا
زمان
داره که در واقع این جبران بشه،
اصلا یعنی هی ارزش اومده پایین، یعنی محصوله به علت رشد نقدینگی، رشد تورم باعث شده گرون بشه، اما کارخونه‌ای که این کالا داره تولید میکرده قیمت چیه اومده پایین. البته الان آقای دکتر سیدی که اومدن در سازمان بورس و آقای دکتر همتی در معرفیش گفت ما میخوام برگردونیم این ارزشو به همون 400 تا 450 میلیارد دلار. خب اگر این اتفاق بیفته پس الان دیگه 130 میلیارد دلار یا زیر 130 میلیارد دلار خیلی عدد پایینی هستش. اما آیا دست رئیس سازمان بورس؟ من میگم نه، همون عواملی که شما دارید میگید. چرا که خود شاخص بورس یکی از دماسنج های اقتصاده. شما وقتی تب دارید میرید دکتر، مثلا دماسنج میزنید میبینید تبتون رفته بالا، بله. این دماسنجی داره سیستم بدن شما رو نشون میده که چه اتفاق افتاده. لزوماً نمیتونیم بیام این دماسنجی دستکاری کنیم که تب شما رو پایین تر نشون بده. خیلی ها فکر میکنن که مثلا میشه با شاخص دستکاری کرد که بگم نه، بگن اوضاع خیلی خوب هستش. نه، واقعیت اینه که اگر میخوام بورس ما خوب بشه باید یک سری راهکارا انجام بشه. یعنی از جمله همین که آقا این سودا رو دیگه بر نداره از شرکت ها. مثلا برای نمونه شرکتی ما داشتیم، حالا چون گفتی اسم نبرید، آره خب 98% صادراتی بود و متانول صادر میکرد، 500 هزار میلیارد حتی تو حساب بانکیش هم انقدر بود، بعدش خوب بود. اما به گونه قیمت گذاره کرده بودن که باید با دلار 28500 دلارش میفروخ، تحریما روش اثر داشت، یه عالمه باید هزینه در از تبادل میگرفت و شرکتی که سالها از بعد به تولدش سودآور بود به زیان رسیده بود. خب الان یکی از کار مثبتی که همین الان آقای دکتر همتی و بانک مرکزی را انداختن، این بازار متشکل ارزی هستش که آقا از رو تازه بیان یه جا جمع بشن. بالاخره اگر این داده صادر میکنه و هزینه هست و اگر 65 تومن 66 تومنه بیاد به وارد کننده بده، یه دفعه باعث نشه که 28500 این شرکته که مردم سهامدارشن، صندوق بازنشستگی سهامدار بدن و اون وارد کننده اینو بیاد با قیمت دلار آزاد به مردم چه با واردات بفروشه. خوشبختانه این از سیاستی درستیه که الان داریم ما اثرشو میبینیم. یکی همین شکاف بالایی بود که نرخ ارز داشت بین نرخ ارز آزاد و نرخ ارزی که بانک مرکزی اعلام میکرد، گرچه تو برنامه هفتم هم اینو بله. تکلیف کرده بودن که بانک مرکزی باید راهکار درست کنه که بازار از سر سامون پیدا کنه. طبیعیست که تو این قالب شرکتی صادرات محوره که تا پارسال ضررده بودن امسال حتما سودن. البته خیلی از پرتشومی الان بسته هستش و نمادش احتمالاً
امیدواریم که با این توصیفی که شما کردید ما در آینده نزدیک شاهد این باشیم که بورس ما اون رنگ جذاب مورد علاقش رو به خودش خواهد گرفت، جامعه سبز به تن خواهد کرد.
تام برنامه شما بود، من یادم میاد که شاخص نزدیک 2,050,000 بود، من گفتم تا آخر سال 3,000,000 میشه. الان که دارم با هم صحبت میکنیم تا 2,800,000 خورده یه و اگر پتروشیمی باز بشه حتما 3,000,000 چیه میبینه و امیدوارم که بیشترم بشه. چرا که چند تا دیگه سیاست دیگه هم داره اتفاق میفته، از جمله دستوری یا اقتصاد دستوری. اقتصاد دستوری باعث میشه که معمولا شرکت ها ضرر کنن، یعنی عملا سهامدارهای شرکت ها ضرر کنن. هرچی ما بریم به سمت سیاست گذاری و کمتر دخالت در بازارها، بورس تو اون بازار معنی پیدا میکنه. تو بازاری که دولت ها دخالت میکنن تو هر چیزی، خیلی بورسش هم معنی پیدا چیه نمیکنه. به نظر میرسه سیاستایی که الان در بخش مختلف هستش، حتی بحث مثلا شما در صنعت خودرو خیلی ناراضی هستن، میگن قیمتاش خب باید رقابتی بشه، واردات بشه، از این وقت واقعیت واگذار بشه شرکت ها که الان آقای رئیس جمهور دستور دادن که تا شب عید کل سهام دولت واگذار بشه بخش خصوصی و کارایی بره بالا دیگه، عملکرد شفاف بشه. چون متاسفانه ما این اقتصاد سنگین دولتی ما باعث شده بود که در بخش از بخش ها هزینه تولید ما بسیار بالا باشه. یه خاطر من طرف هم مشاور شورای رقابت هم بودم زمانی که مثلا قیمت گذاری کنم درباره نرخ محصولات ایران خودرو سایپا، ما نگاه کردیم گفتیم خب بهره وری خیلی ملاکه. تماس گرفتیم دیدیم هیچ کدوم حساب نکردن، رفتیم به کارشناسا گفتیم ببینید دنیا چه خبر است. تولیدکننده 1 تا 10 دنیا رو بررسی کردیم، دیدیم به ازای هر نفر پرسنل 35 تا 45 خودرو در سال تولید میکنن. وقتی اومدیم تو کارخونه داخلی خود ما دیدیم به ازای هر نفر 3 تا خودرو تولید میشه. یعنی این نشون میده که اینا بهره‌ور نیستن. علت این که هزینه های خودرو اینقدر بالا هستش و مردم هم ناراضی، پلیس ناراضی که شما رو گزارش میکنه، همه ناراضی، به خاطر این ساختار دولتی هستش که در خیلی از بخش‌ها چه بوده یا فرضاً
حالا سالها هست که گفته میشه که در واقع دولت باید اون بیشتر بره سراغ بخش در واقع جنبه نظارتی عمل کرده خودش، که در واقع همطور که شما اشاره کردید این موارد رو ما شاهد نباشیم و در واقع این مشکلات کمتر بشه. خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر صفاری گرامی. ما باز برمیگردیم به شما در خصوص عوامل مؤثر در رشد بازار سرمایه، باز هم با شما صحبت میکنیم. بخشی از گزارش همکارمون آماده پخش هست، میشنویم. شنوندگان عزیز راهکار همراه ما باشید در ادامه برنامه. سامانه پیامکیمونم 30,036,37.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم سراغ یک فرد جوانی که وارد کارگزاری شدن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب شما؟
قربانش میرم.
چند سالتونه؟
من 32.
متأهل مجدد؟
متأهل.
فرزند داری نداری؟
بله یه دونه دارم.
ماشاءالله. پسر دختر؟
دختر.
چی خوندی تحصیلات؟
دیپلم دارم علوم انسانی.
اونجا تو بورس چی کار میکنی؟
اومدم یه سهمی ببینم میتونم بخرم.
سهم بخری؟ چیزی بلدی؟
نه اطلاعاتی ندارم.
ثبت نام کردی؟
نه.
خب قبلش باید ثبت نام کنی، نمیدونستی؟
حالا اومدم همه اینا رو بپرسم ببینم شرایطش چجوری.
بعد اون سهمی که میخوایم بخرین رو میدونی چه سهمیه؟
واسه همسرم. باید بهم راهنمایی کنن دیگه.
یعنی چه واسه همسرتون میخوای؟
چون تولدش نزدیکه میخوام یه چیزی واسه سهم خوبی براش بگیرم.
آها، به عنوان هدیه؟
بله بله.
به نام ایشون باید پورتفو باز کنید ها؟
نه، میخوام خودم یه سهمی رو بخرم، پورتفو خودم باز کنم، یه سهمی رو بخرم به عنوان هدیه بدم بهش.
فکر کنید میشه؟
آره، بکنم بشه دیگه.
ما یه برنامه داریم به نام راهکار که کارشناس برنامه به سوالات مردم جواب میدن. دوست دارم که کارشناس برنامه به این سوالم جواب بدن که آیا سهمی که توی پورتفوی شخص هست به عنوان هدیه میشه باید به شخص دیگری واگذار بشه یا نه.
حالا بپرسم ببینم چی میگن دیگه.
این شد که کارشناس برنامه ما به این سوال جواب میده.
مرسی، ممنون.
خب متشکرم. درود بر شما. همچنان برای موج افم ردیف 98 بمانید و یاد بگیرید.
هجده و 22 دقیقه است و شما همراهید با برنامه راهکار از رادیو اقتصاد. گزارش رو به اتفاق شنیدیم. بریم سراغ آقای دکتر صفاری ببینیم پاسخشون چیه.
اتفاق خیلی نکته کلیدی هستش که در تمام دنیا پسندازا وقتی میخواد بیاد تو سرمایه گذاری خودشون مستقیم نمیرن. یه نهادهایی هست به نام نهادهای واسطه که میرن به اونجا مراجعه میکنن. مثلا در چین کسی که میخواد با اون جمعیت 1,400,000,000 نفر میخواد پسنداز کنه باید بیاد یک سال اول پولش رو یا در صندوق های سرمایه‌گذاری یا در سبدگردان ها بذاره، تجربه نوسان رو حس کنه. اگر یه آزمون میده توانایی پیدا کرد میتونه اون وقت با کد خودش شروع کنه به خرید. ببینید ما مشکلی که در سال 99 افتاد و الان خیلی شنونده ها الان شاید خاطرات ناراحت کننده از سال 99 دارن، چرا که پول خیلی از مردم از بین رفت. دلیلش هم همین نبود این نهادها و این فرهنگ سازی بود. یعنی هر کی رفت مراجعه کرد به این کارگزاره که الان داشتن میگفتن سر براش کد معاملاتی میذاشتن میگفتن خب بخریم براش، در صورتی که شما وقتی میخواید بخرید مثلا تو سبدگردان اول فرد که میاد اونجا ارزیابی میکنن ریسکشو که آقا چقدر خطره. من همیشه مثال میزنم که
طبقه یک ارزیابی از روحی اون شخص میکنن چقدر خطرپذیره.
بورس ما مثل شهر بازی میمونه. من همیشه مثال میزنم تو شهر بازی انواع بازی ها هست، از اون ترن هوایی گرفته که میره بالا میاد پایین تا اون قطاره که آهسته میره تا اون تابه هست تا اون چرخ و پلکه هست. تبعیض هر کی به فراخور ریسکش بعد بازی رو انتخاب کنه. شما اگه با پدر بزرگتون برید اونجا روز پدرم هست 90% میگه من کنار اساسا هستم شما چیه برید و حاضرم نیست که اصلا این ترن هوایی رو نگاه کنه. اما شما تو اون ترن هوایی میبینید جوانا ایستادن وقتی هم میان وقتی میره بالا خیلی خندونن، وقتی میان جیغای بنفش میزنن، بعدم رویشون رنگ رو پریده، بازم میگن برن. به بعد هر سنی یه ریسکی رو میطلبه. سن فقط نیست، سطح درآمد هست، وابستگی شما هست، چند نفر عوامل مندی، این پس اندازه که داری میدی به چه منظوری داره
شما
میاد.
از کجا اومده؟
حالا ما الان تو شرکت سبدگردان یه فرمی داریم 14 صفحه است و یه عالم پرسشنامه داره که فقط برای ارزیابی کنیم که آیا این فردی که داره میاد لو ریسک، یعنی ریسک خیلی پایینی داره میاد، میدیم ریسک، ریسک متعادل میخواد، یا های ریسک. تبعیض که انتخاب سبد سهام برای هر فرد متفاوته. یه اشتباه بزرگی در بورس ما به وجود اومد، این که شما میرفتید به بروکر مراجعه که یه سهم بخره برای ما، خب، و اونم بر فرا خودش این کارو میکرد. خوشبختانه در قوانین جدید بازارها سبدگردان ها مطرح شد، برای پولی که فرضاً 100 میلیون به بالا هستش برای خود فرد بر اساس ریسک پذیریش مدیریت میکنه. اما اگر پول شما کوچیک بود، بگید نه من مثلا پولم کوچیکه، اون وقت شما در صندوق ها سرمایه گذاری میکنید. صندوق های مشا عملا برای افرادی هستن که بازم مدیریت در سبدگردان هست، اما چون پولا کوچیک هسته جمع میشه توی صندوق و اون سبدگردان برای جمع مدیریت میکنه. اما تفاوتش با سبدگردانی اقتصادی اینه که شما یه زمان لباس میخواید بخرید، میرید تو بازار، یه عالمه لباس دوخته هست، یکی سایز شما میشه، این لباس دوخته سبدهای مختلف، صندوق مختلفی که هستش، از صندوق بخشی گرفته، صندوق طلا گرفته، صندوق سهمی گرفته، صندوق درآمد ثابت گرفته، انواع صندوق ها. اما یه زمانی شما پارچه رو میگیرید میبرید پلا خیاط، میگید به سایز من بدوز و اون پارچه برای شماست و به سایز شما. اینجا میشه سبدگردان اختصاصی که در از برای خود شماست و ممکنه برای خواهر شما دیگه جواب نده، برای مادر شما جواب نده. این مخصوص شماست.
خوب آقای دکتر اینجور مثال میزنید، کاملا مشیر فهمشید.
خواهش میکنم. ولی همین وقتی شما مراجعه میکنید به سبدگردان، یکی از وظایفش اینه که از ریسک کنه. بعد تازه قبل از اینکه به پول شما دست بزنه بگه شما مثلا شما میتونید درآمد ثابت داشته باشیم، الان ما 30-35% سود داره، بدون اینکه دقیقا شبیه هم بازار پول است، یه جوری به تامین مالیه میخوره، حالا به دولت بیشتر اوراق دولتی میخره، اوراق شهرداریان میخره، اما حدودش همینه، 30-35% داده چیه؟ سود میده. اما یه سری سهام هستش که ما بهش میگیم گاوای شیرده، یعنی اینا رو فقط نگه میداریم که سودشون رو بگیریم، سود محور هستن. خیلی از این پتروشیمی که مثال زدیم یا سمه فولادی، اینا سود خیلی خوبی میدن، شما اصلا بعد نگه دارید در آینده همینطوری هر سال به شما یه سودی میدن، بین 30-40% هم سالانه بهتون میدن، کاری هم به بازار ندارن. اما وقتی وارد عمده بازار میشید، بازار هم نوسان قیمت داره هم سود داره و سود شما بازی شما ترکیب هم سود است هم نوسان قیمت، و طبیعی است که اینجا مثلا ما 3 سال منفی بود و سوده حتی کم میشد به خاطر کاهش قیمت. الان شما نگاه تو این 3 ماهه شاخص بالای 40% مثبت شده، شاید سوده هنوز نیومده چون تو فصل مجاور مونده، اما رشد قیمت ها باعث شده که این جذابیت به وجود بیاد. یه سری گروه چهارم هم داریم که سهام که اصلا سود ندارن، اینا دارای بیسن، من همیشه میگم گاوی گوشتی هستن. آره گاوی گوشتی، فقط گوشتی، بعد سرشون ببین خیلی از خودرویا بانک ها اینا دارایی همه شما هر گوشی از کشور بانک ها شعبه دارن، یا عالم ملک دارن، یا عالم ارز دارن، و خب طبیعی است که حالا تو برنامه هفتم الان تکلیف شده که باید بانک ها از شرکت داری بیان بیرون، بانک داری فقط بکنن، و خب الان بانک ها شما تو روزنامه تقریبا هر هفته آگهی دارایی بانک هاست که دارن چی میفروشن، یا همه ارزهایی که دارن. خب البته بانک مرکزی نگفته اینو تقسیم کنید، گفته افزایش سرمایه بدید که بتونید کفایت سرمایه داشته باشید برای سودآوری. طبیعی هستش حساب کنید شما این دارای بیسا هم وقتی که تورم به وجود میاد طبیعی باید افزایش سرمایه بدن. خب اینا های ریسک هستن، اینا ممکن یه دفعه 100% سود بدن، ممکن 30%
بالاست،
احسن ضرر بدن. ببین کسی برنده است که یا باید زمان انتخاب خودش با مشاوره حتما بپرسه که من چه ریسکی دارم، بعد براش تعیین کنن، یا نه بره به این صندوق مراجعه کنه. من میگم صندوق مثل اون لباس هست که کدوم صندوق براش هست؟ میگم از صندوق طلا ما داریم، کالایی داریم، صندوق زعفرون داریم، صندوق الان نقره اومده جدیدن،
بله،
اضافه شده، صندوق بخشی داریم، صندوق پتروشیمی، دارویی، صندوق خودروی، صندوق ها داریم. تا اینکه نه شما میگی نه من بالای 100 میلیون تومان دارم میارم، میخوام به سایز خود من برای من سبد دارایی درست